This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
سلام، من حسین رضوی هستم و اون چه که میشنوید 31مین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید، داستان هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب توی این اپیزود برگشتیم به افسانه های بومیان آمریکا و میخوایم از قهرمانان و جنگ ها و خشونت هاشون دور بشیم و یکم توی یه فضای آرومی بشینیم و داستان هایی رو بشنویم که این مردم بومی و چادرنشین از گذشته تا امروز در کنار آتیش برای هم تعریف میکرده. این اپیزود در حقیقت میشه قسمت دومی که داریم از افسانه های بومیان آمریکای شمالی داستان میگیم و به خاطر حال و هواش من اسمشو گذاشتم عاشقانه هایی در کنار آتش. الانم که این اپیزود داره منتشر میشه کمتر از یک ماه مونده به ولنتاین و شما اگر خواستین میتونین به اون مناسبت هم اونو گوش بدین. ولی چیزی که برای خود من جالب بود اینه که قسمت قبلی که میشه اپیزود سوم پادکست ساگا 3 سال پیش منتشر شد و خب من وقتی میخواستم موضوع این اپیزود رو انتخاب کنم یکم راست شوکه شدم، چون اولا توی این مدت خیلی از دوستان از من میخواستن که دوباره از این افسانه ها صحبت کنیم و منم هی میگفتم چشم، ولی خب داستان های دیگه ای بود که میخواستم اول اونها رو بگم. نکته دوم این که فاصله این 28 اپیزود به علاوه میتوس ها به نظر خود من خیلی کوتاه‌تر می اومد و وقتی به این فکر کردم که 3 سال از اون اپیزود گذشته یکم جا خوردم. البته چه 3 سالی هم بود که به اندازه 30 سال مادرش اتفاق دید. ولی به هر حال توی این اپیزود هم قراره یکم عضلاتمون رو شل کنیم، یه نفس عمیق بکشیم، ذهنمون رو آزاد کنیم از قفس افکار هر روزه و خیال کنیم نشستیم دور آتیش و قراره داستان بشه. الانم که زمستونه و میچسبه کنار آتیش جمع شدن با دوستا. میدونم بعضی از دوستان موقع خواب پادکست رو گوش میدن و فکر کنم این اپیزود به کار اونا هم بیاد. حالا البته لازم نیست حتما موقع خواب باشه، موقع راه رفتن توی خیابون، موقع انجام کارهای خونه، هر جایی باشیم میتونیم خودمون رو بدیم به دست این داستان ها. طبیعتا به خاطر ماهیت اپیزود اون توضیحات طولانی اول و آخر رو هم اینجا نداریم. پس دیگه بریم و با هم بشنویم 3 داستان عاشقانه از افسانه های بومیان آمریکا. الان دنیای تکنولوژی های یک پارچه است. یعنی وقتی بخوای محصول جدیدی رو روی اینترنتی که همه به طور یکسان بهش دسترسی دارن عرضه کنی، نمیشه توی یک کشور معتبر باشه و توی یک کشور دیگه نه. فلسفه ارزهای دیجیتال و رمزگذاری شده هم همینه. یه واحد مالی که همه اینترنت قبولش داشته باشه. بیتمیت یه صرافی آنلاین برای خرید و فروش و تبدیل ارزهای دیجیتال مثل بیت کوینه که به شما این فرصت رو میده که با خیال راحت این ارزها رو مبادله کنید. اونایی که تجربه معامله توی صرافی‌های مختلف رو دارن میتونن سادگی و سرعت بیتمیت رو به راحتی متوجه بشن. کاربرا میتونن بعد از ثبت نام که خیلی هم سریع انجام میشه، بسیار راحت و 24 ساعته ارزهای دیجیتال رو معامله کنن. بیتمیت تنوع ارزهای بالایی رو برای خرید و فروش پشتیبانی میکنه و کاربرای یک کیف پول رایگان هم در اختیار دارن که میتونن برای واریز، برداشت و یا نگهداری ارز دیجیتال از اون استفاده کنن. قیمت و خرید و فروش ارزها و کارمزد خدمات بیت میت همواره شفاف و رقابتیه و میشه حتی با 100 هزار تومان هم ارز دیجیتال خرید. برای آشنایی بیشتر و ثبت نام به آدرس bitmeet.co برید و یا توی گوگل فارسی کلمه bitmeet رو جستجو کنید و اگر نیاز به راهنمایی دارید میتونید از پشتیبانی آنلاین bitmeet کمک بگیرید. اگر از طریق لینکی که توی توضیحات قرار دادیم وارد سایت بشید و ثبت نام کنید، علاوه بر این که امکان دریافت بیت کوین رایگان رو دارید، میتونید از پادکست ساگا هم حمایت کنید. مرد جوان آروم و بی صدا روی شاخه درخت کمین گرفته بود و شکارش رو می پایید. حدود یک ساعتی بود که داشت یک گوزن رو تعقیب می کرد و به دنبال یک فرصت مناسب از شاخهی به شاخه دیگه می پرید. اما در همون لحظهی که فکر می کرد وقتش رسیده و تیر و کمونش رو داشت آماده می کرد، یک تیر از پشت سرش و با فاصله چند انگوش از کنار گوشش سودکشان رد شد و به سمت گوزن. مرد یه لحظه روش رو برگردون تا ببینه تیر از کجا اومده، اما کسی رو ندید. لحظه بعد که برگشت و دوباره روبروش رو نگاه کرد، گوز که احتمالاً از اون تیر ترسیده بود داشت دوان دوان ازش دور می شد. جوان هم سریع از درخت پایین پرید و شروع کرد به دویدن. نمی تونست اجازه بده شکاری که اون همه وقت برای به دست آوردنش صبر کرده بود به اون آسونی از دست بره. همونطور که با مهارت یه شکارچی کار کشته در بین درختای جنگل می دوید، تیری رو از ترکش پشتش بیرون کشید و به کمانش گذاشت و در یک لحظه حساس اون رو به سمت گوز رها کرد. چند ثانیه بعد گوز که تیر جوان توی گردنش فرو رفته بود با صدای بلندی روی زمین افتاد. شکارچی جوان چاقوی شکاریش رو از کمربندش بیرون آورد و آهسته به سمت بدن نیمه جون حیوان رفت تا کارش رو تموم کنه. اما همین که اومد روی شکارش خم بشه، صدای محکمی از پشت سرش گفت: چاقوت رو غلاف کن جوون، این شکار مال منه. تیر من قبل از تو بهش رسید و کارش رو ساخت. جوان تازه چشمش به تیری که توی پای عقب گوز فرو رفته بود افتاد و وقتی کمر راست کرد و به پشت سر نگاهی انداخت، یه شکارچی دیگر رو دید که با کمان در دست به سمتش می اومد. از لباسهاش و نقشهای روی بدنش متوجه شد که مرد متعلق به یکی از قبایل همسایه است. در واقع اون جنگل شکارگاه 5 قبیله‌ای بود که در اطرافش زندگی می‌کردند و سال‌ها بود که اینجور اختلافات بین شکارچیان قبایل پیش می‌اومد. مرد جوان پوزخندی زد و در جواب گفت: قبل از اینکه تیر تو بهش برسه، من داشتم این گوز رو تعقیب می‌کردم. در ضمن چه فایده وقتی تیر نتونه شکار رو از پا بندازه؟ تیر من بود که اون رو زمین گیر کرد. شکارچی دوم که حالا به جوان رسیده بود و صورت به صورتش ایستاده بود گفت: قانون این جنگل میگه شکار مال اون شکارچیه که تیر اولو زده. حالا میری کنار یا میخوای با بزرگتر از خودت در بیفتی؟ مرد جوان هم با آرامش تیر و کمانش رو زمین گذاشت و در حالی که مشتهای گره کردش رو بالا آورده بود گفت: هر جور راحتی، تو اولین نفری نیستی که میخوای یه شکار رو از من بدزده. این حرف خون شکارچی مدعی رو به جوش آورد و به این ترتیب دو مرد جنگ و دعواشون رو شروع کرده. مرد جوان مثل یه یوز پلنگ سریع بود و پر انرژی و به راحتی از جلوی حملات و مشتهای رقیبش جا خالی می داد. ولی شکارچی دوم هم یه مرد قد بلند و قوی هیکل بود که به این راحتی ها خسته نمی شد. بعد از چند دقیقه جنگ و تقلای بی نتیجه، دو مرد که عرق و خون چشماشون رو کور کرده بود و نفسهاشون تند و منقطع شده بود، برای استراحت از همدیگه دور شدن. توی همین فرصت شکارچی جوون با عصبانیت فریاد زد: هوی، مگه توی قبیله شما چقدر قحطی اومده که حاضری به خاطر یک گوز اینطور به جنگی؟ شکارچی دومم جواب داد: قحطی نیومده، ولی تو اگر جلوی زبونت رو گرفته بودی و به من تهمت دزدی نمیزدی، من هم عصبانی نمیشدم و میتونستیم با هم به یه توافقی برسیم. بعد مشتش رو پایین آورد و صافتر ایستاد. ادامه داد: ولی حالا هم دیر نشده. چاره کار ما پیش همونیه که بقیه اختلافاتی که توی این جنگل بین پنج قبیله پیش میاد رو حل میکنه. ملکه صلح. مرد جوان در مورد ملکه صلح شنیده بود، اما تا حالا هیچ وقت اون رو از نزدیک ندیده بود. سالها پیش وقتی بزرگان قبایل از جنگ و دعوای هر روز بین خودشون خسته شده بودن، به فکر انتخاب یه ملکه صلح افتادن. این ملکه یه دختر جوان بود که با رأی بزرگان نسل به نسل انتخاب می شد و محل زندگیش یه کلبه توی همون جنگل و توی یه منطقه بی‌طرف. این دوشیزه مقدس جدای از مردان و زنان اون منطقه به حساب می اومد و وقتی اختلافی بین اونها شکل می گرفت، به عنوان یک قاضی عادل حرفاشون رو می شنید و حکمش رو صادر می کرد. همه مردم هم نظر ملکه صلح رو محترم می دونستن و به این ترتیب سالها بود که جنگی بین اون پنج قبیله همسایه در نگرفته بود. مرد جوان هم مثل حریفش از حالت دفاعی بیرون اومد و گفت: باشه، قبوله. مطمئنم اونم وقتی واقعیت رو بشنوه حق رو به من میده. با انجام این توافق، دو مرد گوزن رو با تناب به یه تیک چوب بلند بستند و اون رو روی شونه هاشون پیش ملکه صلح بردن. کلبه ملکه صلح توی خوش آب و هوا ترین جای جنگل بود. جایی که نه خیلی سرد بود و نه خیلی گرم. یه نهر باریک از نزدیکیش رد می شد و نور خورشید برخلاف بقیه نقاط جنگل اونجا رو کاملا روشن می کرد. اون نقطه مکانی بود که نه تنها انسانها بلکه پرندگان و حیوانات هم به عنوان یه منطقه امن بهش پناه می بردن. انگار که اونها هم به عدالت و بیطرفی ملکه صلح اعتقاد داشتن. وقتی دو مرد با گوز روی شونه هاشون به کلبه نزدیک شدن، هنوز داشتن با صدای بلند در مورد اینکه اون شکار حق کیه با هم بحث میکردن. هر کدوم سعی داشت با دلایل خودش اون یکی رو قانع کنه که حق با اونه. در بین همین بحث ها یه دفعه صدای محکم اما ظریفی از داخل کلبه بلند شد و گفت: سکوت، خونه ملکه صلح جای هیچ بحث و جدلی نیست. هر دو مرد سر جا ایستادن و ساکت شدن. صدا ادامه داد: اگر اختلاف و شکایتی دارید، با آرامش و احترامی که در خور ملکه صلح، جلو بیایید و خودتون رو معرفی کنید و بعد از مشکلتون بگید. یکی از اونها پا پیش گذاشت و در جواب گفت: امیدوارم ملکه صلح گستاخی ما رو ببخشه. اسم من هست اوتتیانی و از قبیله اونونداگا میام. من امروز به دنبال شکار گوزن به این جنگل اومده بودم، ولی وقتی برای جمع‌آوری گوزنی که به پاش تیر شلیک کرده بودم اومدم، این جوون که تیرش بعد از من به اون گوز اصابت کرده بود داشت گلوش رو میبرید و میخواست شکار من رو برای خودش ببره. مرد جوون هم با قاطعیت گفت: ای ملکه سور، من هم دگانا ویدا هستم، از قبیله اونئیدا. حرفایی که این مرد میزنه تمام واقعیت نیست. من یک ساعت تمام در تعقیب اون گوز بودم و تیر این مرد فقط باعث ترسوندن و فرار کردن شکار من شد. اگر من هم به اندازه اون گوز سری نبودم و به موقع تیرم رو به سمت گلوش شلیک نمی کردم، حتما فرار می کرد. در واقع تیر من بود که این گوز رو از پا انداخت. فکر می کنم در مورد اینکه گوشت و پوست این گوز متعلق به کیه نیاز به بحث نباشه. با تمام شدن حرفای دو مرد مدعی، چند لحظه ای سکوت توی فضا برقرار شد و صدای بعدی که به گوش رسید صدای باز شدن در کلبه و قدم‌های سبکی روی زمین بود. ملکه صلح از خونش بیرون اومده بود تا حکمش رو اعلام کنه. وقتی زن جلوی مردان شکارچی رسید، هر دوی اونها گوزن و شکار و اختلافشون رو در لحظه فراموش کردن. زیبایی زن غیر قابل توصیف. روی سرش تاجی از گلها و شکوفه های بهاری آبی و صورتی گذاشته بود و موهای براق و بافته شدهش تا کمرش می رسید. روی دامن لباس سفیدی که پوشیده بود، خرس ها و گرگ ها در حال رقصیدن بودند و تزییناتی که از گردنش آویزون بود، متعلق به بزرگترین و محترمترین زنان قبایل اون اطراف بود. با اینکه قدش از هر دو مهمونش کوتاه‌تر بود، اما اون دو مرد وقتی به صورت زیبای زن خیره شده بودند، احساس می‌کردند دارن از پایین کوه به قله نگاه می‌کنند. زن انگشت اشاره بلندش رو به سمت گوزنی که روی زمین گذاشته بودند گرفت و پرسید: شکاری که در موردش صحبت می‌کنید همینه؟ دو مرد که انگار با اون حرف از خواب پریده باشن همزمان نگاهی به گوز کردن و بعد سرشون رو به نشونه تایید تکون دادن. در اون لحظه هیچ کدوم جرأت صحبت کردن و شکستن اون سکوت رو نداشت. زن جلوتر اومد و چند قدمی دور لاشه گوز چرخید و خوب همه جاش رو برانداز کرد. بعد از این کار چشماش رو بست و بعد از چند لحظه که دوباره اونها رو باز کرد، حکمش رو اینطور اعلام کرد: درسته که مرد جوان از قبیله اون ایدا تیر خلاص رو به این گوزن زده، اما بدون تیر اول مرد بزرگتر از قبیله اونونداگا شکار خیلی راحت میتونست فرار کنه. اسم من گنتاسکا ملکه صلح و متعلق به هیچ قبیله‌ای نیستم. حکم من در مورد اختلاف شما دو شکارچی اینه که اونی که تیرش توی پای گوز خورده نیمه پشتی اون رو با خودش به خونه میبره و اون که تیر به گلوش زده نیمه جلویی رو. برید و خانواده هاتون رو با این شکار خوشحال کنید. دو شکارچی در مورد حکم ملکه صلح نظری نداشتن و به نظر میرسید که با همین توافق و با نصف کردن گوشت شکار پیش قبیلشون برگرد. اما همین که زن روش رو برگردون تا به کلبش برگرده، اوتتیانی روی زمین زانو زد و با اشتیاق گفت: ای ملکه صلح، سال گذشته تا اون شیطانی همسرم رو ازم گرفت و من الان کسی رو ندارم که توی خونه منتظرم باشه. چشمان تو مثل اشعه نور خورشید در جنگل تاریک قلب من نفوذ کرده و اگر من رو بپذیری، تو رو به عنوان همسر با خودم به اونونداگا میبرم. ملکه صلح یک بار دیگه سر جا ایستاد و به مردی که با صورت پایین جلوش زانو زده بود نگاهی انداخت. نفس عمیقی کشید و جواب داد: پنج قبیله گنتاسکا رو به عنوان ملکه صلح انتخاب کردن و اون قسم خورده که به مردم این قبایل وفادار بمونه. من تا آخر عمر نمیتونم همسری داشته باشم، ولی امیدوارم تو یه روزی زنی رو پیدا کنی که آتیش خونت رو گرم نگه داره. مرد با شنیدن جواب ملکه از جا بلند شد و چند قدمی عقب رفت. اما در همون لحظه دگاناویدا هم زانو زد و گفت: گنتاسکای زیبا، من امروز برای شکار به این جنگل اومده بودم، اما این تو بودی که قلبم رو مال خودت کردی. من تا به حال همسری نداشتم، اما میخوام عشق رو با تو تجربه کنم. ملکه صلح جواب جوان رو فوراً نداد. همونجا بی حرکت ایستاد و روش رو به سمت کلبه برگردون. جوون برای چند لحظه امیدوار شد، ولی طولی نکشید که ملکه صلح دوباره توی چشمای جوون زل زد و این بار با صدای آهسته تری گفت: جواب من به تو همونیه که به مرد قبلی دادم. من نمیتونم وظایفم رو نسبت به پنج قبیله نادیده بگیرم. آرزو میکنم یه روز قلبت رو دوباره پیدا کنی و اون رو با عشق به زنی که لیاقتش رو داره هدیه بدی. زن این حرف رو زد و به داخل کلبش برگشت. اما دگاناویدا توی صداش لرزش خفیفی رو احساس کرد. نمیدونست چقدر میتونه به غریزش اعتماد کنه، ولی احساس میکرد کلماتی که شنیده بود همه ی حرفای زن نبودن. جوان اون شب رو پیش قبیلش برنگشت و تا دل شب از بین درختای اطراف به کلبه ملکه صلح خیره موند. اون شب زن دیگه بیرون نیومد و دگاناویدا هم تصمیم گرفت به خونه برگرده. روز بعد با طلوع خورشید شکارچی جوان وسایلش رو برداشت و دوباره به دل همون جنگل زد. یکی دو ساعتی خودش رو با تعقیب چند تا خرگوش و آهو مشغول کرد، اما چیزی نگذشت که دوباره کلبه ملکه صلح رو جلوی چشماش دید. نمیدونست این قلبش بود که بیخبر اون رو تا اونجا کشونده بود یا یه دست نامرئی از وسط جنگل کنده بودتش و شکارچی جوان رو پشت در خونه عشق گذاشته بود. به هر حال تصمیم گرفت بالای درختی بره و درست همونطور که شکارش رو تعقیب میکرد به امید دیدن گنتاسکا منتظر بشید. البته که نیاز به انتظار زیادی هم نبود و کمی بعد سه مرد برای حل اختلافشون در کلبه گنتاسکا رو زدن و کمی بعد از اون یک مرد و یک زن دیگه. به این ترتیب تا ظهر آدم‌های مختلف و رنگارنگی اومدن و ملکه صلح در مورد اختلافاتشون قضاوت کرد. بعد از نهار گنتاسکا روی صندلیش کنار پنجره نشست و مشغول دوخت و دوز شد. از اونجایی که جوان شکارچی نشسته بود میتونست ببینه که زن هر از گاهی دست از کار میکشه و برای چند دقیقه از قاب پنجره به دور دست ها خیره میشه. انگار اون هم منتظر کسی بود. حتی یکی دو بار احساس کرد که ملکه صلح مستقیم خیره شده به اون و برای همین خودش رو بین شاخه ها بیشتر مخفی کرد. دگاناویدا تمام اون مدت حس می کرد روی یه آتیش نشسته و یه دیگ بزرگ توی دلش داره قلقل می کنه. ولی با این حال جرأت نداشت جلو بره و یه بار دیگه با ملکه صلح حرف بزنه. فقط خیره به پنجره‌ای موند که با تاریک شدن هوا گنتاسکا از کنارش رفته بود و حالا یه نور نارنجی رنگ خفیف ازش بیرون می زد. تا نیمه های شب همون نور هم خاموش شد و مرد جوان یک بار دیگه با ملالت و سردرگمی به خونه برگشت. یک هفته بعد روزها و شبهای مرد جوان به همین ترتیب گذشت. دوستان و آشنایان ازش میپرسیدن چی شده که ماهرترین شکارچی قبیله چیزی با خودش نمیاره، ولی دگاناویدا جوابی برای اونها نداشت. تا اینکه یک شب بالاخره صبرش تموم شد. توی راهش از کلبه ملکه صلح به سمت خونه تصمیمش رو گرفت. میخواست فردا پا به راهی بگذاره که میدونست برگشتی ازش نبود. جوان اون شب رو تا طلوع خورشید به آماده سازی برای اجرای نقشش گذروند و همون روز صبح با مقدماتی که آماده کرده بود یک بار دیگه به سمت مقصد هر روزش توی جنگل رفت. منتها این بار به جای اینکه بین درخت ها قایم بشه با سینه ای سپر کرده جلو رفت و در خونه ملکه صلح رو زد. وقتی زن در کلبه رو باز کرد مرد اونئیدایی رو دید که روی زمین زانو زده بود و با دو دست چاقوی شکاریش رو رو به اون بالا آورده بود. دگاناویدا بدون اینکه به صورت زن نگاه کنه گفت: اسم تو ملکه صلح و آرامشه، ولی تنها چیزی که در دل این شکارچی انداختی بیقراری و تلاطم بود. از امروز دگاناویدا به شکار نمیره. دیگه تیری از کمانش رها نمیشه و گوزها و حیوانات جنگل لازم نیست از حضورش ترسی داشته باشن. من امروز جلوی تو حاضر شدم تا یا قلبم رو با این چاقو از سینه در بیاری یا در ازاش قلب خودت رو به من بدی. زن چاقو رو از دست شکارچی گرفت و با دقت اون رو برانداز کرد. بعد بدون اینکه به صورت مرد نگاه کنه گفت: توی این چند روزی که از اولین دیدارمون میگذره آدمای زیادی پیش من اومدن تا اختلافاتشون رو حل کنن. گنتاسکا توی این مدت ظاهر آروم خودش رو حفظ کرد، ولی در روحش طوفانی در گرفته که روزها بیداری و شبها خواب رو براش مشکل کرده بود. دگاناویدا نمیتونست خوشحالی و هیجانش رو از شنیدن این حرفا مخفی کنه. دختر یک دستش رو روی سر مرد گذاشت و ادامه داد: من گنتاسکا ملکه صلح هستم و به هیچ قبیله‌ای تعلق ندارم. اما چطور میتونم صلحی رو به بقیه بدم که تو از من گرفتی؟ چطور مردمی که برای حل مشکلاتشون پیش من میان رو در ذهنم جا بدم، در حالی که افکارم هر لحظه مثل پرندگان مهاجر به سمت تو پرواز میکنن؟ من گنتاسکا از این لحظه ملکه صلح نخواهم بود و به اعتماد 5 قبیله بزرگ خیانت می کنم تا به قلب خودم خیانت نکرده باشم. از امروز این قلب رو در دستان تو می گذارم. گنتاسکا چاقو رو به کناری انداخت و دستای مرد رو توی دست گرفت. بهش کمک کرد از جا بلند شه و بدون حرف دیگه اون رو در آغوش گرفت. اون روز مراجعان مثل هر روز برای حل اختلافاتشون به کلبه ملکه صلح اومدن و اون رو خالی دیدن و همزمان گنتاسکا و دگاناویدا سوار بر قایقی روی رودخونه داشتن از اونجا دور می شدن. زمانی که خبر گم شدن شکارچی جوان هم رسید، مردم 5 قبیله فهمیدن که ملکه صلح بهشون خیانت کرده و با جوان فرار کرده. زوج جوان زندگی خودشون رو توی یه سرزمین جدید و با اسمهای جدید شروع کردن، اما مردم 5 قبیله تصمیم گرفتن دیگه سرنوشتشون رو در دست یه دختر جوان و زیبا نگذارن و اینطور بود که اون سرزمین دیگه ملکه صلحی به خودش ندید و پادشاه جنگ و هرج و مرج دوباره بعد از سالها حکومتش رو بر اون مناطق شروع کرد. دخترک چند دقیقه بود که از خواب بیدار شده بود، ولی همونطور بی حرکت توی رخت خوابش به سقف چادر خیره مونده بود. دلش نمیخواست از سر جا بلند بشه، نه به خاطر اینکه خوابش میومد، بلکه به این دلیل که میدونست قراره تا عصر که پدرشون برگرده با خواهر بزرگترش تنها باشه. پدرشون یه شکارچی بود و صبح قبل از طلوع خورشید اون دوتا دختر رو تنها میگذاشت و همراه با بقیه شکارچیان قبیله تا عصر در جنگل‌ها و دشت‌های اطراف میگشتن. در مورد مادرش هم چیز زیادی نمیدونست. مادرش موقع تولد دختر از دنیا رفته بود و اون رو با خواهر و پدرش تنها گذاشته بود و از همون سن کم تا حالا همین خواهر اون رو بزرگ کرده. دختر هر جوری بود از سر جا بلند شد و نگاهی به خواهرش انداخت که هنوز توی خواب عمیق بود. اون رو در این حالت خیلی بیشتر دوست داشت، چون حداقل میدونست که توی خواب نمیتونه اذیتش کنه. وقتایی که خواب بود دهنش بسته بود و دخترک رو تحقیر نمیکرد و بهش فحش نمیداد. با تمام وجود آرزو میکرد خواهرش اینقدر بدجنس و سیاه دل نبود تا میتونست مثل بقیه بچه های قبیله که با خواهر و برادراشون به گردش و تفریح میرن با اون بازی کنه. ولی یادش نمیومد حتی یک بار هم باهاش مهربونی کرده باشه. وقتی پدرشون خونه نبود، خواهر بزرگتر دختر رو مجبور میکرد همه کارهای خونه رو تنهایی انجام بده. موقع کار همون رو هل میداد روی زمین و با چوب و سنگ دنبالش میافتاد. بدتر از همه وقتی آتیش روشن میکرد با چوبای نیم سوخته دست و پا و صورت ظریفش رو میسوزوند. اصها هم قبل از اینکه پدرشون برگرده تهدیدش میکرد که اگر حرف بزنه و شکایت کنه فرداش بلایی بدتر از اون سرش خواهد آورد. و اینطور بود که وقتی پدر میپرسید که این همه زخم و کبودی روی بدنش به خاطر چیه، خواهر بزرگتر خودش رو جلو مینداخت و جواب میداد که به خاطر بی احتیاطی و دست و پا چلفتی بودن خودشه. دخترک هم چاره ای نداشت جز این که سرش رو با قصه و خجالت بندازه پایین و لبش رو بگزه. نه تنها پدر دختر، بلکه همه مردم دهکده باور کرده بودن که دخترک یه چیزیش میشه و بهش اسم صورت زخمی رو داده بودند. اون روز هم صورت زخمی سطلش رو از چاه مشترک وسط دهکده پر آب کرده بود و داشت به زحمت اونو با خودش میکشید. وقتی وارد چادر شد، خواهرش هم بیدار شده بود و حالا داشت موهاش رو شونه میکرد. با وارد شدن دختر، خواهر نگاهی به سرتاپاش کرد و گفت: بالاخره اومدی؟ توی راه چند نفر رو با اون قیافه وحشتناکت ترسوندی؟ حالا اینا رو ولش کن. سطل رو بذار اون ور و بیا به من کمک کن تا آماده بشم. یادت نرفته که امروز چه روز مهمیه؟ البته چطور میتونست فراموش کنه که اون روز چقدر روز خاصی بود؟ روزی که قرار بود خواهرش به خونه اون طرف دریاچه بره. دهکده ای که اونا درش زندگی میکردن کنار یک دریاچه کوچیک بود. اونجا همه چادرها و خونه ها به هم چسبیده بود و یه جامعه نزدیک به هم رو تشکیل میداد. اما اون طرف دریاچه یه چادر بزرگ دیگه هم بود که با اینکه جدا از همه افتاده بود ولی مردم اون رو جزء قبیله خودشون میدونستند. توی این چادر تک افتاده یه جنگجوی بزرگ و شکارچی ماهری زندگی میکرد که مورد احترام همه بود. اما چیزی که این مرد رو از بقیه متفاوت میکرد این بود که هیچ کس نمیتونست اون رو ببینه. مردم دهکده از شکارهایی که اون براشون میاورد استفاده میکردن و با وجود اون میدونستن از شر خطرات و دشمنانشون در امان هستن، ولی تا به حال حتی یک نفر همون رو به چشم خودش ندیده. به همین خاطر مردم بهش اسم ناپیدا رو دادن. البته این مرد نامرئی تنها زندگی نمیکرد، بلکه خواهری داشت که روزها منتظرش میموند و مردم به خاطر صبرش برای زندگی کردن با همچین برادری اسم شکیبا رو بهش داده بودن. ته سالها دختران زیادی در خونه این خواهر و برادر ظاهر شده بودن و برای ازدواج با ناپیدا ابراز علاقه کرده بودن. چون گفته میشد هر دختری که با این مرد بزرگ ازدواج کنه به خوشبختی واقعی میرسه. البته رسیدن به این آرزو هم برای این دختران راحت نبود، چون خواهر صبور و شکیبا اونها رو امتحان میکرد و تا به حال هیچ کس نتونسته بود سربلند از اون آزمایش بیرون بیاد. شرط قبول شدن توی اون امتحان خیلی ساده به نظر میرسید. دختری که میخواست با ناپیدا ازدواج کنه باید اون رو میدید، ولی تا به حال حتی یک نفرم موفق به این کار نشده. خواهر بدجنس هم اون روز میخواست بره و درخواست ازدواجش رو با ناپیدا مطرح کنه. وقتی موهاش رو بافت از سر جا بلند شد و رو به صورت زخمی گفت: صبحانه رو زودتر آماده کن، بعدش هم بیا توی لباس پوشیدن به من کمک کن. اگه شانسم بگه امروز برای همیشه از این خونه میرم و لازم نیست ریخته نحس تو رو دیگه تحمل کنم. صورت تخمی به خواهرش کمک کرد لباسا و کفشای نوعی که برای اون روز آماده کرده بود رو بپوشه. وقتی دور شدن خواهر بدجنسش رو با حسرت تماشا می کرد، از یه طرف دلش می خواست اون ازدواج کنه و دیگه به خونه بر نگرده و از طرف دیگه آرزو می کرد خودش می تونست به اون طرف دریاچه بره و همسر قهرمان ناپیدا بشه. وقتی دختر جوان به در خونه مورد نظرش رسید، خواهر قهرمان به استقبالش اومد. گفت که برادرش برای شکار رفته و تا عصر برمیگرده و از زن جوان خواست که تا اون موقع برای آماده کردن غذا و سفره بهش کمک کنه. دختر هم با خوشحالی و به امید اینکه قراره به مردی برسه که آرزوی همه دخترای دهکده بود، وارد چادر شد و به شکیبا کمک کرد. نزدیکای غروب شکیبا دست از کار کشید و بعد برای استقبال از برادرش دختر جوان رو به ساحل دریاچه بود. اونجا با انگشت اشارش به افقی که خورشید پشت اون در حال غروب بود اشاره کرد و گفت: برادرم داره از اون طرف میاد، تو هم میبینیش؟ البته دختر جز دریاچه و یه افق خالی چیزی نمیدید، ولی با دست پاچگی گفت: آره میبینمش. وای، هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز با چشمای خودم این قهرمان بزرگ رو ببینم. خواهر بدون اینکه حالت چهرش عوض بشه توی چشمای دختر جوان خیره شد و گفت: خیلی جالبه، تو به جز من اولین نفری هستی که میتونه برادرم رو ببینه. ولی برای اینکه مطمئن بشم میبینیش، روی شونش چی آویزونه؟ دختر تصویر شکارچیانی که توی قبیله دیده بود رو توی ذهن آورد و گفت: یه بند پوستین. آره خودشه، یه بند پهن از جنس پوست دباقی شده. شکیبا دیگه چیزی نگفت و دوباره دختر رو به سمت چادر راهنمایی کرد. اونجا دو زن جوان در حال پهن کردن سفره بودن که یه دفعه صدای کلوفت ولی آرومی از دم در گفت: سلام خواهر، من برگشتم. دختر جوان جا خورد، ولی وقتی برگشت در جایی که صدا ازش اومده بود کسی رو ندید. شکیبا در جواب برادرش گفت: خوش اومدی برادر، به موقع برای شام رسیدی. جلوی چشمای دختر جوان که هنوز دنبال نشونه ای از مرد شکارچی بود، یه جفت کفش توی هوا ظاهر شد و به گوشه ای افتاد. بعد از اون قدم‌های سنگینی به سمت میز رفتن و قاشق چوبی که سر سفره بود برای چند لحظه روی هوا معلق شد. خواهر کاسه سوپی رو روی میز گذاشت و بلافاصله قاشق خود به خود داخل کاسه سوپ رفت و وقتی بالا اومد محتویاتش جایی وسط زمین و هوا ناپدید شد. دختر جوان نمیتونست تعجب و شگفتی خودش رو از دیدن اون صحنه مخفی کنه. وقتی شکیبا سر میز نشست، دختر خودش رو آروم کنارش جا داد و مشغول خوردن غذا شد. بعد از شام دختر برگشت و آروم در گوش شکیبا زمزمه کرد: ببخشید، ولی حالا که همه چی خوب پیش رفته، میشه بدونم مراسم عروسیمون کی قراره برگزار بشه؟ شکیبا حتی سعی هم نکرد عصبانیتش رو مخفی کنه و رو به دختر فریاد زد: چی؟ کدوم مراسم عروسی؟ چی باعث شد فکر کنی که برادر من حاضر با دختر دروغگو و احمقی مثل تو ازدواج کنه؟ اشک‌های دختر جوان با این حرف در اومد و همون لحظه از چادر بیرون زد و دوان دوان به سمت خونه خودش رفت. دختر که دستش خیلی زود رو شده بود، اون شب رو با گریه صبح کرد. وقتی از خواب بیدار شد، صورت زخمی رو دید که بالای سرش ایستاده بود و بهش زل زده بود. دختر بدزاد با عصبانیت گفت: تو اینجا چی کار میکنی؟ برای چی اینجا وایسادی؟ برو به کارهای خونه برس. دخترک با صدای آرومی گفت: ناپیدا حاضر نشد باید ازدواج کنه، نه؟ پس میشه حالا لباسا و کفشات رو بدی تا امروز من برم اونجا و شانسم رو امتحان کنم؟ خواهر بعد جنس از جا بلند شد و یه سیلی محکم خوابان توی گوش دختر بیچاره. دخترک پخش زمین شد و خواهر بعد جنس در حالی که بالای سرش ایستاده بود و از خشم میلرزید گفت: چطور به خودت جرأت دادی همچین حرفی بزنی؟ اونا به موجود حقیری مثل تو حتی اجازه نمیدن از کنار چادرشون رد بشی، چه برسه به این که بخوان تو رو برای ازدواج انتخاب کنن. صورت زخمی خودش رو جمع کرد و از جا بلند شد. خاک لباسش رو تکون و با ناراحتی گوشه‌ای روی زمین نشست و زانوهاش رو بغل کرد. خواهر بعد جنس هم دوباره به رخت خوابش برگشت و به گریه وزاریش ادامه داد. اما مدتی بعد صورت زخمی زیر لب به خودش گفت: امروز نوبت منه که سراغ ناپیدا برم. دخترک از جا بلند شد و دور از چشم خواهرش سراغ صندوقچه پدرش رفت. کفش‌های کهنه‌ای که میدونست روزی به مادرش تعلق داشت رو بیرون آورد و با اینکه برای پاش خیلی بزرگ بودن اونها رو پوشید. صورت زخمی لباس نو نداشت، ولی از درختای توی راهش چند تا برگ کند و به عنوان تزیین به همون لباس کهنه‌اش سوزن کرد. همونطور که از بین خونه‌های دهکده قدم می‌زد، نگاه مردم به سمتش کشیده شد و صدای زمزمه‌هاشون رو می‌تونست بشنوه. از بین این پچ‌پچ‌ها یه دفعه یه پسر بچه فریاد زد: آهای صورت زخمی، چرا خودتو شبیه درخت کردی؟ واقعاً با این قیافه می‌خوای بری پیش ناپیدا؟ اما دخترک به طعنه‌های پسر و بقیه اهالی دهکده توجهی نکرد. سرش رو پایین انداخت و با اراده محکم به سمت چادری که اون طرف دریاچه بود رفت. وقتی به چادر رسید، شکیبا با اینکه از دیدن سر و وضع به هم ریخته و بدن پر از زخم دختر تعجب کرده بود، ولی مثل بقیه دخترها اون رو به داخل دعوت کرد و ازش خواست توی آماده کردن شام بهش کمک کنه. موقع غروب خورشید شکیبا به همراه دختر کنار ساحل رفتن و زن با اشاره به افقی که روبروش بود گفت: برادرم داره از شکار روزانش برمیگرده، تو همونو میبینیش؟ صورت زخمی چشماش رو باریک کرد و به نقطه‌ای که انگشت زن بهش اشاره میکرد خیره شد. بعد با شک و تردید گفت: یه نفرو میبینم که داره میاد، ولی مطمئن نیستم خودش باشه. شکیبا رو به دختر کرد و با کنجکاوی پرسید: از شونه مردی که میبینی چی آویزونه؟ صورت زخمی با خجالت گفت: نمیدونم چشام درست میبینه یا خیالاتی شدم، شاید هم فکر کنی دیوونه شدم، ولی بندی که به شونه اون مرد آویزون شده از جنس رنگین کمانه. شکیبا این بار با شوقی که توی صداش مشخص بود پرسید: زه کمانش چی؟ دخترک هم جواب داد: زهی که به کمانش وصله، اگه درست دیده باشم این راه شیریه که دو سر کمانش رو به هم متصل کرده. شکیبا دیگه چیزی نگفت و دختر رو به داخل چادر هدایت کرد. اما به جای اینکه مثل بقیه دخترها سفره رو با هم بچینن، از دختر خواست لباسای کهنش رو در بیاره و منتظرش بمونه. چند لحظه بعد شکیبا با کوزه مخصوصی اومد و با آبی که داخلش بود مشغول شستن بدن دخترک شد. همونطور که جریان آب از نوک سر تا انگشتای پاش می رسید، زخمای بدنش به طور معجزه آسایی یکی یکی خوب می شدن. بعد از همون شکیبا موهای سیاه و نامرتب دختر رو با دستای خودش شونه زد. موهایی که حالا بعد از شونه زدن صاف و براق شده بود و تا کمر دختر می رسید. در آخر شکیبا از داخل صندوقش یه لباس سفید با دامن چیندار و نقش گلهای رنگارنگ بیرون آورد و به دخترک داد تا بپوشه. در تمام این مدت انگار زمان برای دخترک متوقف شده بود و بین اون دو زن حرفی رد و بدل نشد. شکیبا آینه رو به دستش داد و دختر با ناباوری و چشمهای اشکبار به تصویری که روبروش می دید خیره شده بود. باورش نمی شد. دیگه از اون زخمهای زشت خبری نبود و انگار که از پشت اونها دختر زیبایی که تا به حال ندیده بودش با پوست شفاف و درخشان از نو متولد شده بود. در همون لحظه صدایی از دم در گفت:
سلام خواهر، من برگشتم.
دختر برگشت به سمت ورودی چادر و اونجا چشماش توی چشمای یه شکارچی جوان و خوشبرو قفل شد. شکارچی هم مشخصاً از این که دختر میتونست اون رو ببینه غافلگیر شده بود. شکیبا از پشت گردنبندی رو به گردن دختر انداخت و با لبخند گفت:
خوش اومدی برادر. تبریک میگم. تو تا الان ناپیدا بودی، ولی امروز روز پیدا شدنته.
قهرمان جوان وسایل شکارش رو کنار انداخت و سریع به سمت دختر اومد. جلوش زانو زد، دستاش رو به گرمی توی دست گرفت و گفت:
سالهای سال منتظر دختری بودم که روحی پاک و قلبی شجاع داشته باشه، چون فقط همچین دختری میتونه من رو ببینه و وجودم رو آشکار کنه و امروز اون دختر پیدا شد. اگر به من افتخار بدی و با هم ازدواج کنی، من هم تا آخر عمر هر چی که دارم رو وقف خوشحال کردن تو میکنم. بهت قول میدم نگذارم حتی یک لحظه هم قصه به دلت راه پیدا کنه.
و به این ترتیب بود که اون دو جوان با هم ازدواج کردن و دیگه کسی دختر رو صورت زخمی صدا نکرد. از اون روز به بعد مردم اسم جدیدی بهش دادن: زیبارو، دختری که پنهان شده بود و پیدا شد. روزگاران قدیم مرد قدرتمندی زندگی می کرد که رئیس یک قبیله بزرگ. این مرد یه همسر داشت ولی از قضای روزگار عاشق دختر جوانی شد که براشون کار میکرد. یکی از همین روزها هم قلبش بر عقلش پیروز شد و به خاطر این عشق و برای رسیدن به دختر مورد علاقش وسطای شب دست و پای زنش رو بست و اون رو جایی وسط جنگل رها کرد. زن بیچاره هم که نمیدونست کجاست و داره به چه سمتی میره، چند روزی رو وسط این جنگل سرگردون بود تا اینکه بالاخره به یه غار بزرگ رسید. این غار خونه یک خرس سیاه بود که رئیس خرس‌های اون جنگل به حساب میومد. ولی برخلاف تصور زن، خرس نه تنها بهش آسیبی نرسون، بلکه پناهش داد و ازش پذیرایی کرد. حتی دستور داد برای زن از دهکده‌ای که در اون نزدیکی بود آتیش بیارن تا گوشتایی که خودش خام میخورد رو اون بپزه. زن هم که خونه‌ای بهتر از اون پیدا نمیکرد پیش خرس موند و از سر ناچاری روزهاش رو با این موجود گذروند. اما برعکس زن، خرس هرچی بیشتر با این مهمون جدید وقت میگذروند بیشتر ازش خوشش میومد و بالاخره یه روز از زن خواست که همسرش بشه. زنم پیش خودش فکر کرد حداقلش اینه که خرس نسبت به همسر قبلیش مهربون‌تره و فقط میترسید اگه اونم یه روز از دستش خسته بشه به جای ول کردن توی جنگل اون رو بخوره. در هر صورت زن با این ازدواج موافقت کرد و چیزی هم طول نکشید که این ازدواج مثل یک درخت توی بهار به ثمر نشست. زن از خرس حامله شد و یه پسر بچه سالم به دنیا بود که البته خوشبختانه از هیچ نظر به پدرش نرفته بود. اما اون یه بچه معمولی هم نبود. سرعت رشدش خیلی خیلی سریع‌تر از بچه های دیگه بود و قدرت بدنی و همینطور جادوهایی که میتونست به کار ببره خیلی زود به حد و اندازه یه مرد کامل رسید. همین قدرت ها مادرش رو مطمئن کرد که اون پسر یه روز تبدیل به بزرگترین جنگجوی روی زمین میشه و اسمش بین قبایل اون سرزمین خواهد پیچید. و موئین اسمی بود که مادرش براش انتخاب کرده بود. پسر وقتی فقط 4 ماهش بود با پدرش کشتی میگرفت و راحت گردش رو به خاک میرسوند. توی 1 سالگی هم میتونست دستاش رو دور تنه یک درخت بزرگ حلقه کنه و اون رو از ریشه در بیاره. سالها گذشت و قدرت بدنی و جادویی پسر بیشتر هم شد. با رسیدن 15 سالگی موئین، مادر دلش میخواست با پسرش پیش بقیه انسانها بگرد. چون هم از زندگی توی اون جنگل تاریک با خرس خسته شده بود و هم دوست داشت قدرت فرزندش که حالا یک مرد کامل شده بود رو به رخ بقیه و به خصوص همسر سابقش بکشه. اما خرس سیاه به هیچ وجه اجازه نمیداد زن و پسر ازش دور بشن. حتی زن رو تهدید کرد که اگر بخوان از پیشش برن اجازه نمیده زنده از این جنگل خارج بشن. برای همین یه روز مادر رو به موئین گفت: پسرم، تو الان به سنی رسیدی که باید بری و دنیا رو بگردی. تو هرگز نمیتونی خودت رو با موندن توی این جنگل پیدا کنی. ولی پدرت هم هیچ وقت همچین اجازه‌ای بهت نمیده. اما پسرم، تو یک خرس نیستی، تو از جنس منی، یک انسانی و این چیزیه که حیوانی مثل پدرت هیچ وقت نمیفهمه. حالا سوال اینجاست که خودت تو حاضری جلوی اون خرس بیستی و حرفت رو بهش بزنی؟ موئین بدون اینکه مکس کنه جواب داد: حرفات رو میفهمم مادر و دل من هم با توه. من هم از موندن توی این جنگل خسته شدم. فردا با اون خرس صحبت میکنم و اگر راضی نشد باهاش کشتی میگرم و به زمین میخکوبش میکنم. اینطوری تو میتونی یه چماق برداری و خشمت رو روی سرش خالی کنی. و همونطور هم شد که موئین گفته بود. وقتی پسر با پدرش روبرو شد و درخواستش رو مطرح کرد و بعد از یه جر و بحث طولانی، موئین با یه حرکت خرس سیاه رو به زمین کوبید و روی سینه‌اش زانو زد. بازوهاش رو هم با دست محکم روی زمین نگه داشت و بعد با فریاد بلندی مادرش رو صدا زد. زن با یه شاخه درخت کلفت توی دست بالای سر خرس ظاهر شد و اونقدر شاخه رو توی سر اون بیچاره کوبوند که خرس از حال رفت. زن محکم با 2 دست به شاخه چنگ زده بود و بارها و بارها اون رو با تمام قدرت روی سر خرس فرود.
انگار که میخواست خشم فرو خورده اون سالهاش و عقده‌ای که برای آزاد شدن داشت رو روی سر اون موجود خالی کنه.
در نهایت خون خرس کف غار رو پر کرد و پسر بعد از بلند شدن از روی بدن بیحال تایید کرد که خرس مرده. همون روز مادر و پسر وسایلشون رو جمع کردن و از اون جنگل رفتن. مقصد بعدیشون همون دهکده‌ای بود که سالها پیش زن ازش اومده بود. میخواست انتقامش رو کامل کنه و از اون به بعد با خیال راحت و با سربلندی بین انسانها زندگی کنه. زمانی که به دهکده رسیدن، معین سراغ خونه رئیس قبیله رو گرفت. پشت چادر این رئیس قبیله، معین یه نفس عمیق کشید و حجم زیادی از هوا رو توی ریه‌هاش جمع کرد. بعد چنان فوتی کرد که طوفان چادر اون مرد به همراه آدم‌ها و وسایل داخلش رو برد. اون روز رئیس قبیله و شوهر سابق و خائن مادرش همراه با دختر خدمتکار مجبور شدن از دهکده با خفت و خاری فرار کنند و زن راضی از این که حق این یه شوهر رو هم کف دستش گذاشته رفت که با پسرش زندگیش رو بین انسان‌ها شروع کنه. فقط مشکل اینجا بود که اونها توی اون دهکده خونه‌ای برای زندگی کردن نداشت. ولی معین به مادرش گفت که نگران نباشه و رفت و وسط نقطه خالی که قبلاً چادر رئیس قبیله بود ایستاد. بعد چشماش رو بست، دست راستش رو بالا برد و شروع کرد به ورد خوندن زیر لب. در همون لحظه ابرهای سیاهی توی آسمون جمع شدن و وقتی بالاخره پسر با یه حرکت دستش رو پایین آورد، همزمان یه صاعقه روی زمین و در نقطه‌ای که ایستاده بود فرود اومد. چند ثانیه بعد و از پشت گرد و غبار یه چادر بزرگ با امکانات کامل ظاهر شد و معین با گرفتن دست مادرش اون رو به داخلش راهنمایی کرد. مردم دهکده هم که قدرت خارق‌العاده پسر رو دیده بودن به پاش افتادن و ازش خواستن ریاست قبیله رو بر عهده بگیره. اما معین بهشون گفت که قصد موندن نداره و میخواد بره و دنیا و آدما و موجوداتی که در اون زندگی میکردن رو ببینه. یک هفته بعد و وقتی از برقرار شدن وضعیت مادرش مطمئن شد، معین وسایلش رو جمع کرد و اعلام کرد که داره به یه سفر طولانی میره. گفت که میخواد بگرده و مردانی رو پیدا کنه که به اندازه خودش قوی باشن. مادر هم با بوسه ای روی پیشونی پسرش رو بدرقه کرد. معین رفت و رفت و رفت و از کوه ها و تپه ها و دشت ها و صحراها عبور کرد تا اینکه یه روز رسید به کنار یه رودخونه. اونجا قایقی رو دید داخل آب پر از مسافر که داشت برخلاف جریان آب حرکت میکرد. اما وقتی با دقت بیشتری نگاه کرد متوجه شد که یه مرد داره اون قایق رو به وسیله یک تناب دنبال خودش میکشه. پسر پیش خودش گفت که این مرد حتما قدرت زیادی داره که همچین قایقی رو در خلاف جریان آب با خودش میکشه. بنابراین وسایلش رو زمین گذاشت و خودش هم وارد رودخونه شد. به مرد پیشنهاد داد که کمکش کنه و با بلند کردن قایق روی دستاش اون رو به خشکی آورد و همونطور مسافران رو به مقصدشون رسوند. بعد از اینکه مرد از معین به خاطر کمکش تشکر کرد، پسر در مورد خودش و سفرش گفت و اینکه دنبال قدرتمندترین مردانیه که میتونه توی دنیا پیدا کنه. معین زور بازوی مرد رو تحسین کرد و ازش خواست توی این سفر همراهش بشه. از اونجایی که اون مرد هم خودش یه ماجراجو بود، با این درخواست موافقت کرد و با پسر همراه شد. دو همسفر راهی شدن و رفتن و رفتن تا یه روز رسیدن به یه تپه بلند. پایین اون تپه یه مرد داشت سنگ بزرگی رو به سمت بالا می‌غلتون. دو مرد به تماشای اون صحنه ایستادن و وقتی مرد بالاخره تونست سنگ رو به نوک تپه برسونه، معین جلو رفت و با بلند کردن سنگ بالای سرش اون رو به دور دست ها پرتاب کرد. پسر از قدرت این مرد هم تعریف کرد و ضمن معرفی خودش خواست که باهاشون همسفر بشه. مرد هم که تحت تأثیر قدرت موئین قرار گرفته بود باهاش همراه شد و اون گروه سه نفره به سفرها و ماجراهاشون ادامه دادن. توی یه روز زمستونی موئین به همراه مردی که قایق رو با خودش میکشید برای شکار به جنگل رفتن و مرد سوم رو کنار چادر و با وسایلشون تنها گذاشتن تا غذای اون روز رو آماده کن. وسطای ظهر یه پسر بچه با ظاهر به هم ریخته و سر و صورت و لباسهای کثیف به مرد نزدیک شد. پسر با چشمای اشکبار از مرد خواست که بهش غذا بده. مرد هم که دلش برای پسر سوخت به دیگ غذایی که در حال جوشیدن بود اشاره کرد و گفت که هر چقدر میخواد از اون بخور. با شنیدن این حرف گریه پسر به لبخند شرورانهی تبدیل شد و با یک حرکت دیگ رو بالا برد و محتویاتش رو بدون این که دهنش بسوزه یه نفس قورت داد. قبل از اینم که مرد بفهمه چی شده فرار کرد و بین درختهای جنگل گم شد. عصر اون روز وقتی دو مرد دیگه از شکار برگشتن با یه دیگ خالی مواجه شدن و سه شکم گشنه. هر سه نفر اون شب رو با گرسنگی و عصبانیت خوابیدن و روز بعد قرار شد مردی که سنگ رو تا بالای تپه قلتونده بود بمونه و غذا رو آماده کنه. اما ظهر اون روز وقتی پسر بچه دوباره ظاهر شد مرد نتونست در برابر اشک‌ها و وضعیت رقت‌انگیزش مقاومت کنه و ازش دعوت کرد که با اون غذا بخوره. البته که اون پسر یک بار دیگه دیگشون رو خالی کرد و یک بار دیگه با خنده های شیطنت آمیزش به دل جنگل فرار کرد. روز سوم موئین خودش برای حاضر کردن غذا توی چادر مون و دو مرد دیگر رو به شکار فرستاد. بازم ظهر شد و یه بار دیگه سر و کله پسر بچه شیطون پیدا شد. وقتی از موئین درخواست غذا کرد، مرد زیر چشمی بهش نگاه کرد و گفت توی اون دیگ غذا هست، میتونی از اون بخوری، ولی فقط به اندازه یه آدم معمولی. حتی اگه یه لقمه بیشتر از غذای ما بخوری، خودم به حسابت میرسم. پسر مثل دو روز قبل، بدون توجه به تهدیدهای موئین، هرچی توی دیگ بود رو سر کشید. ولی همین که اومد فرار کنه موئین مثل یک عقاب روی سرش فرود اومد و کوبوندش به زمین. پسر هرچی تقلا کرد نتونست خودش رو آزاد کنه، اما در کمال تعجب موئین اون بچه خیلی قوی تر از اون چیزی بود که به نظر میرسید. پسر زیر دستا و پاهای مرد قوی هیکل مثل ماهی میلغزید و موئین نمیتونست اون رو سر جا ثابت نگه داره. اون تقلا و کشتی تا دم غروب ادامه پیدا کرد و به نظر می رسید هیچ کدومشون خسته نمی شن. تا اینکه بالاخره پسر از حرکت ایستاد و فریاد زد باشه من تسلیم می شم. موئین از کمربندش یه تناب مخصوص باز کرد و باهاش مچ و گردن پسر رو بست و یه سر دیگه یه تناب رو هم توی دست گرفت تا نتونه فرار کنه. بعد با عصبانیت پرسید یالا بگو ببینم تو چه جور موجودی هستی؟ از ما چی میخوای که هر روز داری غذامونو میدزدی؟ پسر گفت همونطور که احتمالاً حد زدی من یه انسان نیستم. یه پسر بچه هم نیستم. من یه پری جنگلی 300 سالم که روزگاری خونم توی این جنگل بود. ولی این روزها دارم به یه شیطان مخوف و هفت سر خدمت میکنم که خونش روی کوههای پشت این جنگله. البته این خدمت به خواست خودم نیست. این شیطان خونوادم و گروگان گرفته و از من بیگاری میکشه. قبلا فکر میکردم هیچ کس نمیتونه بر قدرت این شیطان غلبه کنه. اما امروز جنگیدن با تو به من ثابت کرد که حداقل یه نفر قوی تر از این موجود بدجنس توی این دنیا وجود داره. اگر به کمک من بیای و این قول رو شکست بدی، قول میدم یه جایزه بزرگ از طرف من و خونوادم دریافت کنی. موئین که در مورد قدرت شیطان هفت سر کنجکاو شده بود با درخواست پسر موافقت کرد و دنبالش راه افتاد به سمت خونه این موجود. از وسط جنگل گذشتند و از مسیر کوهستانی ناهمواری به سمت قله کوه رفتند. وقتی به دهانه یک غار بزرگ نزدیک به بلندترین نقطه کوه رسیدند، اون پری جنگلی با دست به داخل اشاره کرد و گفت که دشمن اونجا منتظرشه. خودش هم رفت و پشت یکی از سنگ‌های نزدیک در غار پناه گرفت. موئین مشت‌هاش رو محکم فشرد و با قدم‌های مطمئن پا به تاریکی گذاشت. هنوز چند قدمی جلو نرفته بود که یه دفعه از دل تاریکی شیطان هفت سر بیرون پرید و مرد جوان رو از پشت به زمین کوبید. ولی موئین هم سری خودش رو جمع کرد و با یک لگد شیطان رو به عمق غار پرت کرد. بعد به سرعت از روی زمین بلند شد و به دنبالش به دل تاریکی زد. مبارزه شیطان هفت سر و موئین هفت روز و هفت شب ادامه پیدا کرد. توی این مدت لرزش بدن کوه از ضربات مشت و لگد اون دو موجود قدرتمند متوقف نشد و هر لحظه به نظر می رسید غار می خواد روی سرشون خراب بشه. موئین بدون خستگی پنجه در پنجه هیولا مینداخت و اون رو عقب میرون. با هر ضربه و زخمی که به بدنش وارد میشد انگار نیروی تازه‌ای پیدا میکرد و با قدرت و هیجان بیشتری میجنگید. توی اون هفت روز جوان با چاقوی شکاریش یکی یکی هفت سر شیطان رو برید تا در نهایت روز هفتم اون هیولا رو مغلوب خودش کرد و در نهایت با بدنی پوشیده از زخم و خون و عرق پیروزمندان از اون قارشون پا به بیرون گذاشت. پری جنگلی از خوشحالی اون رو در آغوش گرفت و گفت حقشه که همین الان جایزه‌ای که قول داده بود رو بهش بده. بعد به داخل غار رفت و چیزی طول نکشید که با سه دختر از اونجا بیرون اومد. با خنده رو به موئین گفت اینها سه خواهر من هستند که این مدت اسیر شیطان هفت سر بودند. همونطور که میبینی هر سه زیبا هستند و از لحاظ قدرت‌های جادویی حتی از منم قوی‌ترند. تو میتونی یکی از اونها رو برای ازدواج انتخاب کنی و دوتای دیگر رو به همسفرات بدی. موئین نگاهی به سه دختری که روبروش ایستاده بودن انداخت. پری جنگلی راست میگفت. هر سه دختر اونقدر زیبا بودن که فکر کرد داره خواب میبینه. دختر اول قد کوتاه‌تر بود و بدن قوی‌تری نسبت به بقیه داشت. دختر دوم لاغر بود و قدش حتی از موئین هم بلندتر بود. اما دختر سوم که نه زیاد قد بلند بود و نه بدن قدرتمندی داشت از هر دوی اونها زیباتر بود. لباس بلندی از جنس برگ درختان به تن داشت و گونه هاش توی سرما قرمز و براق شده بود. موئین دست دختر سوم رو توی دست گرفت و با تمام احساساتی که توی اون لحظه میتونست از خودش نشون بده ازش درخواست ازدواج کرد. دختر هم با لبخند لطیفی موهای مرد جوان رو نوازش کرد و به درخواستش جواب مثبت داد. به این ترتیب هر پنج نفر از قله کوه به سمت چادر موئین و همسفرانش رفتن تا این خبر خوب رو به اونها هم بدن. ولی وقتی به چادرشون رسیدن موئین دو مرد رو دید که با لباسهای پاره و صورتهای خونی در حال جنگ و دعوا بودن. موئین سری خودش رو بین اونها انداخت و دلیل دعواشون رو پرسید. اون دو مرد هم گفتن که در نبود موئین سر تقسیم غذا به مشکل خورده بودن و هیچ کدوم حاضر به کوتاه اومدن نشدن. مرد جوان از شنیدن اون حرف خیلی عصبانی شد. رو به دو مرد فریاد زد. هیچ میدونین توی این یه هفته‌ای که خبری از من نبود و در حالی که شما داشتید همدیگر رو تیک پاره میکردید من کجا بودم؟ بالای اون کوه یه شیطان هفت سر بود که کشتنش دقیقاً هفت روز طول کشید. توی این مدت من بدون خستگی جنگیدم و بارها مرگ رو با چشمای خودم دیدم. اما حالا باید برگردم و ببینم که همسفرای بیورزم حتی سر یه موضوع کوچیک مثل غذا هم نمیتونن با هم توافق کنن. این دو دختر از پریان این جنگل هستن که قرار بود با شما ازدواج کنن. موئین در این لحظه برگشت و رو به پری جنگلی و خواهرانش گفت ولی این دو موجود حقیر لیاقت شما رو ندارن. برین و سرنوشتتون رو جای دیگه پیدا کنید. به این ترتیب قهرمان جوان همراه با همسر جدیدش از اونها جدا شد و دیگه هیچ کدومشون رو ندید. بعد از تموم شدن اون ماجراها موئین میخواست به خونه پیش مادرش برگرده و خبر خوش ازدواجش رو بهش بده. بنابراین از دختر خواست که یه مدت دیگه توی اون جنگل منتظرش بمونه تا برگرد. موقع خداحافظی دختر با نگرانی به موئین گفت: برو به سلامت، اما بذار یه هشداری بهت بدم. من توی رویاهام دیدم که وقتی تو به خونت برمیگردی، قبل از ورود به چادر یه سگ سیاه جلو میاد و دستت رو لیس میزنه. اگر اجازه بدی این اتفاق بیفته، من و تمام اتفاقاتی که توی این جنگل افتاد رو فراموش خواهی کرد، چون اون سگ یه موجود عادی نیست. موئین بهش اطمینان داد که حواسش رو جمع میکنه، اما وقتی به دهکدش برگشت، دقیقا همون اتفاقی که دختر گفته بود افتاد و مرد همسر چشم به راهش رو فراموش کرد. بعد از گذشت یک ماه، شکهای دختر به یقین تبدیل شدن و برای پیدا کردن عشقش و رسیدن به موئین راهی شد. دختر جرأت نداشت مستقیما جلوی موئین ظاهر بشه و همه چیز رو براش توضیح بده. برای همین جایی در نزدیکی دهکده پناه گرفت تا فرصت مناسب پیدا بشه. دور و بر جایی که پری جنگلی برای اقامت انتخاب کرده بود، خونه یه پیرمرد بود که همراه با دختر و همسرش زندگی میکرد. یکی از این روزها پری زیبارو بالای درختی نشسته بود و به دور دست ها خیره شده. زیر این درخت هم یه برکه کوچیک بود که پیرمرد و خونوادش از اون آب میکشیدن. اون روز وقتی دختر پیرمرد به کنار برکه اومد، به جای تصویر خودش صورت زیبای پری جنگلی رو دید که بالا روی شاخه نشسته بود. دختر ساده دل فکر کرد که این صورت خودشه که یه دفعه زیبا شده و با خوشحالی فریاد زد که میره و با یه جنگجوی بزرگ ازدواج میکنه. کمی بعد مادر دختر به دنبالش اومد و اون هم تصویر پری جنگلی رو با خودش اشتباه گرفت و فکر کرد که یه شبه جوان شده. اون هم فریاد زد که لازم نیست دیگه زحمت بکشه و میره و با رئیس یه قبیله بزرگ ازدواج میکنه. در آخر خود پیرمرد به کنار برکه اومد، ولی برخلاف اون دو، وقتی صورت زیبا رو توی آب برکه دید، فهمید که اون تصویر خودش نیست و سرش رو رو به شاخه‌ای که پری جنگلی روش نشسته بود بالا بود. پیرمرد از این که پری جنگلی دختر و همسرش رو گول زده بود و اونها رو فراری داده بود عصبانی بود و بهش گفت که حالا اون باید بیاد و جای اونها رو براش پر کنه. پری جنگلی هم که میترسید اگر از بالای درخت بیاد پایین پیرمرد بهش آسیب بزنه، زیر لب دعایی زمزمه کرد و از بادها خواست به کمکش بیاد. به همین خاطر بود که اون شب در حالی که دختر راحت روی شاخه درخت خوابش برد، باد و طوفان پیرمرد و خونه و زندگیش رو برد و اون رو آواره کرد. ولی بعد از همه این مشکلات، دختر هنوز دلتنگ موئین بود و روزها توی جنگل‌های اون اطراف میگشت و آوازهای عاشقانه میخوند. توی این آوازها از دوری از معشوقی که فراموشش کرده بود شکایت میکرد و قسم میخورد که غیر از اون کس دیگه‌ای رو دوست نداشته باشه. البته طولی نکشید که آهنگ صداش به گوش موئین هم رسید. قهرمان جوان وقتی روزها برای شکار به جنگل می رفت، توی وزش باد و بین صدای حیوانا به اون آواز گوش می داد، ولی نمی تونست از معنی اون کلمات سر در بیاره. فقط دلش می خواست کسی که این آهنگ ها رو می خونه پیدا کنه و ازش بپرسه کی قلبش رو شکونده. ولی هیچ وقت این آوازخوان رو ندید. تا اینکه بالاخره بعد از گذشت یک سال، آواز پری جنگلی از گوش موئین به قلبش نفوذ کرد و اون یه دفعه همه چیز رو به یاد آورد. تمام دلتنگی که دختر توی اون مدت احساس کرده بود توی یه لحظه به قلب موئین فشار آورد و مرد جوان با بیقراری شروع کرد به دویدن توی جنگل و عشقش رو به اسم صدا زد. وقتی بالاخره دختر رو پیدا کرد، اون رو محکم در آغوش گرفت و ازش به خاطر اشتباهش و فراموش کردنش عذرخواهی کرد. دختر هم فقط از اینکه آوازهاش به گوش موئین رسیده بود خوشحال بود و بین اشک و لبخند گفت: همسر عزیزم، تو بزرگترین قهرمان و قویترین مردی هستی که پا به این دنیا گذاشتی، ولی دقیقاً به همین دلیل نیروهای شرور زیادی هستن که میخوان ما را از هم جدا کنن. این دنیا نمیتونه ما رو در کنار هم ببینی، ولی اگر من رو واقعا دوست داری دنیای دیگه ای رو میشناسم که میتونیم با خیال راحت اونجا کنار هم باشیم، هرچند که شاید در اون دنیا دیگه رئیس قبیله ای نشی. موین با قاطعیت گفت: من دنیایی که چشم دیدن ما رو کنار هم نداشته باشه به آتیش میکشم. تو هر جایی بری من با چشمان بسته دنبالت میام. قدرت و شهرتی هم که بدون تو باشه رو نمیخوام. دختر زیبارو لبخندی زد و بعد لبهاش رو جمع کرد و شروع کرد به سوت زدن. آهنگ سوت مثل یک نغمه بین درختان پیچید و چند لحظه بعد یه پرنده بزرگ با پرهای رنگین کمانی از آسمون جلوی پاشون فرود اومد. موین و همسرش پشت اون پرنده سوار شدند و بعد پرواز کنان توی دل آسمون گم شدند. و از اون روز به بعد دیگه کسی اون عاشق و معشوق رو ندید. ولی میگن هنوز هم اگر از اون جنگل بگذری میتونی صدای آواز گنگ یک عاشق رو بشنوی که از دوری معشوقش ناله میکنه. چیزی که شنیدید 31مین اپیزود پادکست ساگا بود. ممنونم از شما که تا اینجا با من همراه بودید. خب همونطور که گفتم من توضیح زیادی ندارم که بدم. فقط دو سه تا نکته کوتاه هست. داستان اولی که شنیدید اسمش بود ملکه صلح و از قبیله ایروکویز هست. البته قبیله کلمه درستی نیست، چون ایروکویز در واقع کنفدراسیونی هست تشکیل شده از 5 قبیله که محل زندگیشون قسمت‌های شمال و شمال شرقی آمریکاست. این 5 قبیله هم شامل اونئیدا و اونونداگا میشن که توی داستان شنیدیم، به علاوه قبیله موهاک، کایوگا و سنکا. حالا من نمیخوام وارد تقسیمات مردم شناسی بومیان آمریکا بشم، ولی این رو بگم که فقط کلمه قبیله برای توصیف گروه‌های مختلف این مردم کافی نیست. یه نکته دیگه هم این که دو مرد این داستان توی نسخه اصلی اسم نداشتن و من به خاطر اینکه مجبور نشم هی این مرد و اون مرد صداشون کنم، براشون اسمهای دگاناویدا و اوتتیانی رو انتخاب کردم که دوتا از شخصیتهای تاریخی و مهم ایروکویز هستن. داستان دوم اسمش بود ناپیدا و همونطور که احتمالاً حد زدید معادل یا شبیه داستان سیندرلا بود. البته راستشو بخوام من نمیدونم این افسانه قبل از سیندرلا نوشته شده یا بعدش، چون توی منابعم به چیزی بر نخوردم، ولی به هر حال جالبه این شباهت ها توی داستان‌های فرهنگ‌های مختلف. این داستان به علاوه داستان سوم که اسمش بود افسانه سمرد قوی، متعلق به قبیله میکمک که محل زندگیشون مناطق و به خصوص جنگل‌های شرقی کانادا هست. بروی امیدوارم از شنیدن این داستان ها لذت برده باشید، همونطور که روایت کردنشون به من کیف داد. کلن صحبت کردن در مورد عشق و حرفای عاشقانه برای خود من جذاب بوده همیشه. البته سعی هم میکنم زیاد درگیر سانتیمانتالیزم قضیه نشم، ولی حالا که داریم از عشق میگیم جا داره من چند جمله هم اینجا بیارم از راینر ماریا لیلکه، یکی از بزرگترین شاعران و نویسندگان اروپایی. البته ما توی ادبیات خودمون شعر و داستان در مورد عشق کم نداریم، اما صحبت‌های لیلکه در مورد عشق به نظر خود من خیلی جالب اومد. این صحبت‌ها توی کتاب چند نامه به شاعری جوان و در واقع در نامه هفتم اومده. توی پرانتز این رو هم بگم اگر به هر شکلی به شعر و ادبیات و نویسندگی علاقه دارید حتما این کتاب رو بخونید. اگرچه متاسفانه فعلا توی بازار کتاب ایران کمیاب به حساب میاد. به هر حال ریلکه در مورد عشق اینطور میگه: عشق نیز خوش است زیرا که دشوار است. عشق آدمی به آدمی دیگر شاید برای هر یک از ما از دشوارترین ریاضت ها باشد. عشق بزرگترین جلوه ذات ماست و عملی نهایی است که همه اعمال دیگر برای تدارک آن است. به همین سبب جوانان که در همه چیز تازه کارند شیوه عاشقی را نمی دانند و باید آن را بیاموزند. پس با تمام قوای خیش که در دل منزوی و پر اضطرابشان گرد آمده به آموختن عاشقی می پردازند. چون دوران شاگردی همیشه محدود و مقید است، عشق نیز برای عاشق تا دیر زمانی و شاید تا میانه های عمر خلوتیش یرف و بیکران خواهد بود. عشق آن نیست که از همان آغاز به وصل بیانجامد. از اجتماع دو وجود که هنوز ناقص و نارسا هستند و هنوز نمی توانند به خود قائم باشند، چه نتیجه حاصل می شود؟ عشق یگانه وسیله به بار آمدن و پختگی است. بدین وسیله است که هر کس باید خود برای عشق معشوق جهانی بشود. عشق طلبی عالی و شوقی بی پایان است که عاشق را به رتبه اولیا می رساند تا کمال او را به خود بخواند. چون عشق تجلی کرد، جوانان باید آن را وسیله کوشش در تکمیل نفس خیش بدانند. فنا در معشوق و تسلیم به معشوق و هیچ یک از انواع دیگر وصل هنوز حد ایشان نیست. نخست باید سرمایه این کار را فراهم کنند. تسلیم نفس مرحله کمال است و شاید انسان هنوز شایسته این مقام نباشد. و بعد باز در ادامه میگه مردمان چون عشق را لذتی دانسته اند، طریقت رسیدن به آن را آسان و ارزان و بی خطر ساختند. چه بسا جوانان که از عهده عشق بر نمی آیند و چه بسا که از عشق جز همان آغوش و کنار چیزی نمی دانند. خب من خودم این ایده که عشق همیشه کامل به دست ما نمی رسه و برای رسیدن به اون کمالش باید صبر کنیم و زحمت بکشیم رو خیلی دوست داشتم. ولی به هر صورت به نظرم شما این عشق رو جاری کنید. به کسایی که دوستشون دارید بگید این رو. از کسایی که دوستتون دارن هم بخواید که بهتون بگن. اگر هم دنبال نشونه‌ای بودید که به کسی که دوستش دارید یا ازش خوشتون میاد یا به اصطلاح روش کراش دارید پیغام بدید و حرفتون رو بزنید، این اپیزود همون نشونه‌ای هست که منتظرش بودید. بازم ممنونم از شما که تا اینجا اپیزود رو شنیدید و ممنونم از اسپانسر این اپیزود، صرافی ارزهای دیجیتال بیتمیت، و همینطور همه کسانی که از طریق سایت هامی باش از پادکست ساگا حمایت میکنن و به ما برای ادامه راه انگیزه میده. من صحبت دیگه ای ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.
سرگردند و بی کس دد و دامت کمین از پیش و از پس، بیا تا حال یک دیگر بدانی، مراد هم به جویی مرتوانی، که می بینم که این دا دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش. که خواهد شد ببوید ای رفیقان، رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک پی درآید ز یمن همتش کاری گشاید گشاید.